مننه کوم ښاغلی یوسف امین زازا او ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دغه پروګرام کې موږ ګډون وکړ. نن د شوروي ځواکونو لخوا د افغانستان د اشغال او د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه وه چې په همدغې رابطه مو بحث وکړ.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پیکر اکرام الدین سره جنرال پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان امروز در تهران به خاک سپرده شد. شماری از مهاجران افغان در ایران در این مراسم اشتراک کردند. آقای سره شام چهارشنبه از دفتر کارش به سوی خانه می رفت که توسط دو مرد نقاب پوش در تهران کشته شد. تا هنوز مسئولیت قتل او را کسی یا گروه نپذیرفته. جنرال سره در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قماندان امنیه ولایت های تخار، بغلان و نورستان کار کرده. او که 52 ساله بود باشنده اصلی ولایت کاپیسا و پدر چهار فرزند بود. جنرال سره پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان در ماه آگست 2021 به ایران رفت. امروز ششم جدی 46 سال روز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان است. 46 سال پیش در چنین روز ده‌ها هزار نیروی شوروی از راه زمین و هوا وارد افغانستان شدند. حکومت برهبری حفیظ الله امین را سرنگون کردند و ببرک کارمل رهبر شاخه دیگر حزب خلق را به قدرت رساندند. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی پس از یک دهه جنگ و تلفات سنگین پایان یافت و در سال 1367 خورشیدی آخرین سرباز خشون سرخ از افغانستان بیرون شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ از طریق ویدیو کانفرانس با متحدان اروپاییش صحبت خواهد کرد. زلنسکی امروز هنگامی که به قصد ایالت فلوریدا پرواز کرد گفت در جریان توقفی که در کانادا خواهد داشت با مارک کارنی صدر اعظم کانادا دیدار خواهد کرد و یک جا با او از طریق آنلاین با رهبران اروپا گپ خواهند زد. قرار است که زلنسکی یک شنبه با ترامپ در فلوریدا ملاقات کند. نشست روز یک شنبه در فلوریدا در حال برگزار می شود که دونالد ترامپ تلاش های خود را برای پایان دادن به بدترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شدت بخشیده. بر اساس جزئیاتی که ولادیمیر زلنسکی در جریان همین هفته فاش کرد، بر اساس طرح تازه 20 ماده‌ای جنگ در امتداد خط کنونی جبهه متوقف می شود، اما ممکن است از اوکراین خواسته شود که نیروهایش را از شرق عقب بکشد، جایی که مناطق حایل غیر نظامی ایجاد شده می تواند. و عربستان سعودی امروز به گروه اصلی جدایی طلبان جنوب یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب هشدار داد که نیروهای خود را عقب بکشند و کنترل مناطقی را که اخیراً تصرف کردند دوباره به دولت مورد حمایت ریاض واگذار کنند. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در بیانیه‌ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شد گفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب باید دو ولایت منطقه‌ای را به گونه مسالمت آمیز به دولت یمن واگذار کنند. این هشدار یک روز پس از آن صادر شد که عربستان سعودی مواضع شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی را در ولایت حضرموت هدف حملات هوایی قرار داد.
زیر آسمان کبود.
سلام، به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. در گزارش مشترک کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR و اداره بین المللی مهاجرت IOM آمده است که بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان بازداشت شدند. در این گزارش که به روز جمعه پنجم ماه جدی پخش شد، گفته شده که 4422 افغان بین 14 و 20 دسامبر در پاکستان بازداشت شدند. در گزارش آمده که بازداشت شدگان مشمول مهاجران دارنده کارت‌های ACC و POR و نیز مهاجران بی سند هستند. گفته شده که بیشترین بازداشت‌ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب صورت گرفته. این پس از آن است که حکومت پاکستان امسال با صدور چند رهنمود اخراج مهاجران افغان را شدت بخشید. بر اساس گزارش مشترک UNHCR و IOM در سال جاری میلادی که به پایانش نزدیک می شود، بیش از 90,000 مورد بازداشت مهاجران افغان در پاکستان ثبت شده. چرا مهاجران افغان بازداشت می شوند و وضعیتشان چقدر نگران کننده است؟ اینها و سوالهای مرتبط را در بحث حاضر خواهیم پرسید. در این برنامه از شهیدان نظام و سینا پیکار، دو تن از مهاجران افغان در پاکستان، و فاطمه نعیمی که پس از سپری کردن حدود 2 سال در پاکستان سرانجام توانست به کشور سومی مهاجرت کند دعوت کرده ایم. شما هم برای اشتراک در برنامه این هفته زیر آسمان کبود تا لحظات دیگر میتونین به ما زنگ بزنین. شماره های مستقیم تماس با برنامه 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. میمانان گرامی، بسیار خوش آمدین به برنامه. خب خانم نظام، با شما آغاز میکنیم. چشم دیده شما چه هست؟ مهاجران افغان با چه جرم و اتهام بازداشت میشن؟ خانم نظام؟ خب متاسفانه که تا هنوز تماس تلفنی ما با همه میمانان ما برقرار نشده، اما خانم نظام را داریم در برنامه. تماس برقرار شد. خانم نظام هستین با ما؟
بله هستم. سلام، درود خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما را میشنوند.
بسیار خوش آمدین به برنامه. خوب برای ما در مورد چشم دیدتان بگوین، چرا این مهاجرین بازداشت میشن و چه جرم و چه اتهامی؟
سلام، صدای مردم؟
بله، صدای شما شنیده میشه.
دوستایی که ما مهاجری پناهجویی که اینجا هستن، فعلا به خاطر نداشتن ویزه باعث میشه که ما بازداشت شون و دیپورت شون، و دولت پاکستان هم قسمی که خبر داره مدت چند دین ما میشه که تمدید ویزه را بند کرده، و یک مشکل بزرگ به تمام افغانایی که داخل پاکستان در مدت سال 2021 به این طرف آمدن برشون بسیار یک مشکل بزرگ و جدی شده، هم از نگاه جانی، از نگاه امنیتی، هزار نگاه.
چه مدت است که شما در پاکستان هستین؟
من مدت 2 سال میشه در پاکستان هستم.
و شما منتظر منتقل شدن به کشور سومی هستین، درست؟
آی گپ هست، 100% ما منتظر هستیم تا همون کارهای ما پیش بره، و این مشکلات راستی هر روز ما میبینیم، مواجه هستیم بایش. یعنی با وجودی که خودم ویزه دارم ولی احساس نمی کنم ویزه دارم، چون اما دوستای ما و اما افغانای ما وطنداره ما که میبینیم با بسیار مشکلات یعنی روبرو هستن. فکر کنین که روزها در پارک هستن، شواد جنگلا هستن، در جایی در سر زمین های زراعتی هستن، از خاطر از اینکه پلیس نبیه و
یا
را دیپورت نکنه.
آیا پیش از بازداشت هشدار یا اطلاع رسمی دریافت میکنن مهاجران؟ خانم نظام؟
بله هستم.
گفتم که آیا پیش از بازداشت هشدار اطلاع رسمی دادم میشه به مهاجران پیش از اینکه بازداشت شدن؟
هیچ نوع خبری داده نمیشه، با بسیار خشونت، با بسیار یعنی رفتار زشت میان، حتی اطفالی که مادرشون نمی باشه از داخل خانه برن، از داخل خانه دروازه رو میشکنن و همو اطفال رو میبرن دیپورت میکنن بدون مادر بدون پدر. یعنی این چشم دیدی است که ما خودم دیدیم و حتی یونسیار شاهدش بوده. من در دفتر یونسیار منتظر بودم، یک بار یک مادر بیچاره یک حالتی انداخت، گفتیم چی شده؟ گفت اطفال ما از خانه دروازه رو شکستاندن پلیس برده.
بله،
یعنی بسیار حالت خطرناک است، یعنی بسیار وحشتناک است که اطفال دروازه رو بشکنن و اطفال یک فامیل بر بدون از اینکه سرپرستشان موجود باشن.
بله تشکر. خب آقای پیکار و خانم نعیمی هم با ما پیوستن، بسیار خوش آمدین به برنامه. جناب پیکار، شما در مورد چشم دیدتان برای ما بگوین. با مهاجران افغان در پاکستان چطور رفتار میشه؟ قسمی که ما شما میدانیم به اساس گزارش تازه‌ای که منتشر شده البته از طرف UNHCR و IOM آمده که ظرف یک هفته بیش از 4000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند، یعنی بین 14 و 20 دسامبر. چشم دید شما چه است؟
ممنون از شما آقای جعفر، درود بر شما، تمام دستاندرکاران رادیو آزادی و همچنان میهمانان نهایت فرخته و ارجمند شما. باید عرض بکنم که از 2 سال به این طرف حکومت پاکستان پس از این که حامیای خان تظاهرات گسترده را در اسلام آباد و پندیر راه اندازی کردند و در این راهپیمایی ها یا تظاهرات یک سلسله به خشونت گرایید و بالاخره بعض اماکن عامه یا دولتی تخریب شد یا با آتش کشیده شد، بعد از او حکومت پاکستان تصمیم گرفت که باید تمام مهاجرانی که در پاکستان هستند، به گفته حکومت پاکستان برخی از اونا در این خشونت ها دست داشتند و بهانه بود برای اخراج مهاجران از پاکستان. البته ای از او زمان به بعد ماجرای غیر قانونی را اونا از پاکستان دیپورت کردن، سپس دارندگان کارت های ACC و POR که از طرف حکومت پاکستان و از طرف سازمان ملل بر از اونا توزیع شده بود، اینا را هم اونا اقدام کردن به اخراجشان و بعد از او دارندگان پرونده های کشورهای خارجی را که بعد از مهاجرینی که البته بعد از سال 2021 به پاکستان آمدن دست به اخراج از اینا هم زدن، که ما شاید بدترین رفتار بگویم در تاریخ مهاجرت در پاکستان بودیم اگر مبالغه نشه. حتی همونطور که خانم نظام گفتن که بسیار رفتار خشونتبار و رفتار غیر انسانی صورت میگیره، ما گفته از اونا را تایید میکنم. ما تقریبا حدودا 3 یا 4 ماه قبل از طریق صفحات مجازی همین نشر شد، از طریق رسانه ها هم به نشر رسیدی، خیلی بازتاب گسترده هم داشت که ما شاهد بودیم که دخترک 7 ساله در خانه بود و زمانی که پلیس یورش میبره به خانه، قفل دروازه را میده میکنن و بسیار خشونت داخل خانه میشن، طفلک سکته میکنه، یعنی به مو اصطلاح عام که زارکف میشه، طفلک فوت میکنه. هیچ کس حتی پرونده از او را بالا نکرد، هیچ کس پیگیری نکرد این موضوع را، به عنوان از این که یک مهاجر افغان بود، بالاخره اونمونطور یک حالت آمد، حتی کس پرسانش هم نکرد از جانب حکومت پاکستان. ما شاهد چنین برخوردها بار بودیم، حتی افغانستان و پاکستان کشورهای اسلامی هستند، ما و شما به مو سنت ها یا به مو اصول اسلامی خود پایبند هستیم، حتی پلیس مرد بدون زن داخل خانه میشه، خانم ها را زنا را با بسیار خشونت با لت و کوب اونا با خودشان میبرند، با موتر بالا میکنن، یعنی دست بالا میکنن سر زنا. ما شاهد چنین بدرفتاری های بار بودیم متاسفانه در پاکستان. و همونطور که شما گفتین در یک ماه اخیر خیلی اقدامات حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین خیلی زیاد شده.
بله.
ما در این چند روز اخیر شاهد از این بودیم که دوستایی که یا مهاجرینی که از پاکستان اخراج شدن اونا دارندگان پرونده های خارجی بودن، همچنان در پلوی ازی اینا فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، خبرنگارا، سیاسیون نظامی های پیشین بودن که از سوی حکومت پاکستان اونا دیپورت شدن و بازگشت به افغانستان بر از اونا خیلی پرچالش و پرخطر خواهد بود.
بله بسیار تشکر. خب زمانی که مهاجران بازداشت میشن اینا به کمپ ها منتقل میشن، از جمله کمپی هست به نام حاجیگک، در اونجا شرایط چطور هست؟ حتما شما با مهاجرانی که به اونجا منتقل شدن در تماس هستین، ما هم با اونا صحبت میکنیم به شرطی که نامشان افشا نشه و حتی خواهش میکنن که صدایشان را ما تغییر بتیم انگام گزارش دی و استفاده از صدایشان در گزارش ها. شما چی میشنوین؟
من میخواستم قبل از اینکه به موضوع بپردازم یک تصحیح بر شما بتم، و یه است که کمپ به نام حاجی کمپ است، بمی حاجی کمپ شهرت داره. ای کمپ شما حاجیگک گفتین که
بله دقیقاً
برداشت غلط نکنن. دقیقا برداشت ها، چشم دید ها و برخورد ها متفاوت بوده. بعض دوستا تعریف کردن که برخوردشان و قدر آنچنان که در بیرون از کمپ یا یعنی زمانی که بازداشت میشن و عقب خانه ها میاین و اونا را بازداشت میکنن تا ای که در کمپ انتقالشان میته برخوردهایشان متفاوت تر است. اما بعضی از دوستایی را که من رایشان همی لحظه هم به تماس هستم و اونا اخراج شدن متاسفانه در افغانستان در یک حالت بسیار دشوار به سر میبرن، اونا از برخوردهای غیر انسانی، از الفاظ و از جملاتی که در قبالشان استفاده شده به عنوان یک مهاجر، به عنوان یک زندانی بنوه، اونا خیلی برداشتای نادرست دارن از وضعیتی که در آجی کمپ با اونا شده و از برخوردهایی که با اونا صورت گرفته، خیلی برخوردهای غیر انسانی، غیر خلاف تمام موازین و اصول بین المللی بوده که با اونا صورت گرفته.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم نعیمی شما هم خوش آمدین به برنامه. شما کم و بیش 2 سال را سپری کردین در حال انتظار در پاکستان و سرانجام توانستین به کشور سومی مهاجرت بکنین. در جریان این 2 سال چی دیدین، چه تجارب شما داشتین که میتونین با ما در این برنامه شریک کنین؟
صدای ما دارین؟
بله صدای شما شنیده میشه.
سلام خدمت شما و همکاران شما و همچنان مهمانان گرامی و هموطنان عزیزم در سرتاسر دنیا صدای ما رو میشنون. تجربه ها خوب به نهایت تلخ و دشوار و بسیار سنگین بود در مدتی که ما در پاکستان بودیم. شما باور بفرمایید که به قدر وضعیت خراب بود که من خودم حتی دچار افسردگی شده بودم. اولادای مامو رقم دختره که داشتم که از پارک به داخل پارک یک طفل را میرفت زیر سن 12-13 ساله گرفته بود، باور بکنین که به قدر سرش فشار آمده بود که یک ماه ما از این شفاخانه به اون شفاخانه برای تداوی میبردیم. یعنی نزدیک بود سرش حمله بیاد، دستایش میلرزید، وضعیت عصبیش به هم ریخته بود. یه شرایط هایی بود که خود ما شخصا در پاکستان تجربه کردیم. هیچ شبی را بعد از سال گذشته که آغاز شد برنامه دیپورت کردن های از اینا و بگیر بگیر از اینا، ما با آرامش سر به بالین نگذاشتیم و همیشه ما در حالت پریشانی و همیشه در حالت آماده باش بودیم. ما بایکای خود وقتی که میرفتیم حمام میکردیم، بایکای خود پس دوباره بسته میکردیم، آماده میکردیم، تیار میکردیم که هر زمانی که نمیان حداقل یک چیزی که ما نیاز داریم همراه ما باشه. یعنی شرایط بسیار سختی بود. همین لحظه که شما صحبت میکنین ما در پاکستان از بستگان ما همین لحظه در اونجا هستن و اونا پذیرش کشورهای دیگه ای را دارن. شما قبول بفرمایید که خانومی هست که یک طفل یک ماهه داره، تقریبا یک ماهه دو ماهه، یعنی می شب ها را میرن دمو بین مو درخت ها، در بین اون زمو جرها و جایی که آب رفت است اونا ای پوت میشه.
میگه تا 12:01 شب ما تمام چراغ آپارتمان خود و خانه خود خاموش میکنیم. شما فکر کنید با یک طفل یک ماه یا دو ماه در آغوشش، او خانم هم خودش خانم از لحاظ جسمی خیلی توانمند و قوی نیست. میگه شب گذشته وقتی که این اتفاق افتاد، گفت ما وقتی که بر آمدیم پیشاپیش، گفت ما کفشیم در مابین از ما آبای چتل و کثیفی که در داخل چی بودن، دامونجا گفت من ما پا برهنه. می گفت ساعت 1 شب گفت ما طرف خانه خود آمدم. یه بزرگترین بدعتی است که متاسفانه همسایه ما با ما دارن و بسیار بد تا میکنن. بارها برای خود فکر میکنم میگم خدایا در اون مرزایی که این لحظه شما میبینین زمستان هست، افغانستان و کشوری هست که زمستانهای سرد میداشته باشه و خانواده هایی که از اینجا اینا دپورت میکنن، چند روز اینا رو به قصدن در مرز نگاه میکنن، داجی کم نگاه میکنن، حتی میگه اونجا او نیست که تو وضو بگیری، او نیست برای خوردن. پیسر 1000 کلدار از پیشان میگیرن، میگه 1 بیسکویت 20 روپگی یا 50 روپگی رو برشان پولیسایشان میارن برشان تحویل میتن. یه بزرگترین جنایتی است که امروز کشورهای همسایه ما متاسفانه با مردم افغانستان میکنن و اینا کاری کردن که تاریخ واقعا باید دمو پیشانه تاریخ سیاه کرده.
خانم نعیمی با مزرد، آیا زمانی که مهاجرین بازداشت میشن به وکیل دسترسی دارن؟ یعنی ای امکانات وجود داره که اینا از طریقشان بتونن از حق خود دفاع بکنن و دادخواهی بکنن؟
متاسفانه بدید اینجاست که به هیچ وکیلی دسترسی ندارن. تلفن‌هایشان تا زمانی که به مرز افغانستان اینا انتقال داده میشه، او طرف مرز که رسیدن بعضی ها تلفن‌هایشان میتن، بعضی ها که تلفنش غلیمت‌تر باشه از پیششان میگیرن، اصلا نمیتن برشان. سیم کارت های پاکستانی هیچ نمیداشته باشن، اما شماره واتساب اینایی را که میداشته باشن، اینا را حتی اون تلفنشان هم میگیرن جناب. اصلا دسترسی به وکیل مدافع و اینا یک چیزی اصلا عجیب غریب است در اونجا. شما باور بکنید ما به عنوان یک مهاجری که تا لحظه آخری که در میدان هوای پاکستان بودم، تا اونمون لحظه آخر طوری اما آخرین مامورش طوری با تو رفتار میکنه که هر آن بدنت میلرزد، سری موی سرت فی میگیره، سری یک تار فی میگیره. هر اون چی که چی کنی تو باید ساکت باشی، تو باید سکوت بکنی، تو باید دانمون جمع به یک شکل از اشکال باشم یک رقم چیز را پرداخت بکنی که اونمونا تو اجازه بده که با پذیرش یک کشور مثلا سومی اینا با تو موافقه بکنه. اون زمون جی توهین و تحقیر و استرسی که برای آدم ایجاد میشه، باور بکنن که ماها از آدم تاثیر پذیر است.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خانم نظام، به شما برمیگردیم. حتما شما هم فرزند دارین، کودک دارین، با کودک یا فرزندایتان هستین در پاکستان، شب و روز را چطور میگذرانین؟ بزرگترین نگرانی و ترس شما چی است؟
سلام مجدد. بله، من دادن فرزندای دوکلو دارم که زیر 2 سال هستن. بزرگترین ترس ما یه است که با وجودی که همین ویزی هم دارم، میگم یک روز بهانه دوباره یک بهانه جدید پیدا نکنن و ما رو دیپورت نکنن و کسی هم نباشه که صدای ما رو بشنوه. چون ما دمی چند روز حوادث بسیار وحشتناک در دور برم دیدیم و واقعا گفتم که قسمی که با وجودی که ما ویزه دارم ولی هیچ احساس نمیکنم که دمیت باشم و این بدترین حالات هست که ما میکشیم. و تک تک ما قسمی که خانم نعیمی گفتن واقعا هر روز وحشتناک تر صدا میره و دوستای ما رو دیدیم که تکلیف روانی پیدا کردن و هیچ کسی نیست که به دادشان برسه. حتی یونیسیو را مال عاجز مانده و هیچ سازمانی نیست که صدای مردم افغانستان و دمی پاکستان بشنوانه. واقعا بسیار روزهای ترسناک نگران کننده را ما میبینیم و پیش رو هم داریم، احساس میکنیم هر روز وحشتناکتر بشه.
خب ما شما میدونیم که هوا هم در حال سرد شدن است، زمستان تقریبا آغاز شده، به دوا و دکتر و شفاخانه هم نیاز پیدا میشه. رفت آمدتان و بیرون خانه چقدر دشوار شده؟
من چند روز پیش یک دوستای ما با وجودی که طفلکش یعنی به خانه پاکستانی پناه برده بود و از نگاه نظافت نمیفهم چه قسم جایی بوده، یعنی جای خوب نبوده و طفلک بسیار مریض شده بود، یعنی از ترس حتی نتونستن که بیتورا برن برای اولاد خود دوا بگیره. یعنی از هر نگزنگاهی که به شفاخانه مراجعه کنن و تداوی کنن یعنی غیر قابل، یعنی ناممکن شده، نمیتونن یعنی همی به صحت خدا متبر اصلا. و حتی فکر کنه که ساعت 10 بجه 11 بجه شب یا میرن از بیرون سودای امو 24 ساعت خدا میخرن. حتی دوستایی رو ما خبر داریم که امو از دوشبلاق دیگه خدا که نمیخواین فشارش بیرون کنن میبرن در تشناب که تا کس نشنوه که اینجا افغان است یا افغان زندگی میکنه یا کس راپور بده. نوی هر نوی که شوه میخواین از افغان استفاده جویی کنن. و حتی پلیسای پیدا شده که اونو هر روزی پلیسایشون که میبینه پلیسای پاکستان آنقدر رشوت خور هستن، حتی به هر نوع پیدا میکنن که اونا رو اذیت کنن و از پیشون پیسه بگیرن. یعنی من نمیتونم که براتون یعنی تشریح بدم که چه گونه یعنی مردم افغانستان فعلا در چه گونه فشار قرار دارن. از نگاه اقتصادی بگوین که پاکستان یک نوع فکر کنین اینا رو بانک پیدا کرده و با زجر با مشکلات پیسه از پیشون میگیره و این مشکلات کلینیکشون خب تا وقتی ویزیت نباشه این تداوی نمیکنن. این یک مشکل جدی دیگه است که ما باش روبرو هستیم و وقتی که میخواین پاسپورت همراه ویزیت یک جای میخواین و همچنان مشکلات پولی که حتی یا نمیتونن پولای خود از بانک بگیرن. با وجودی که اگه دوستایم که باید ویزه داشته باشن به نام از اون پیسه روان کنن، ما میگم ما نمیتونیم مثلا پولتان اجرا کنیم.
بله واقعا دشوار است. خب هدف از بحث امروز اینجا در رادیو آزادی هم همیست که صدای افراد مثل شما منتشر شوه و شنیده شوه. آقای پیکار برمیگردیم به شما. زمانی که به این حد محدودیت و قیودات در گشت و گذار هم وجود داره، از لحاظ اقتصادی شما بدون شک که کار هم نمی کنین، در گوشه از خانه نشستین، این چقدر میتونه وضعیت را برای شما سخت‌تر بسازه؟ از چه درک و از کدام منبع شما مصارفتان را تامین میکنین؟ در این مورد برای ما قصه کنین.
ممنون از پرسشتان. نه تنها من، تمام مهاجرینی که در پاکستان هستند در حال حاضر بخصوص کسایی که پرونده دارند و بعد از سال 2021 به اینجا سرازیر شدن آمدند، همگی از اینا هیچ کدام از اینا کدام روپیه یا قران حکومت پاکستان نمیده. همونطوره که بانو نظام فرمودند که مهاجرین مثل گاو شیری شده برای حکومت پاکستان، بخصوص برای پلیس. هر کسی که اینجا زندگی میکنه حداقل پول رایج پاکستان بگویم تا 150,000 روپیه پاکستانی یا 500 یا 600 دلار امریکایی مصارف ماهانه از اینا است. و طبعا این پول ها اگر کسی که 3 سال 4 سال اینجا سپری کرده، هر مقدار پولی که بود اگر کو هم بود کل شد، خاتمه یافت. و هیچ کس با پول شخصیش، هیچ کس با پولی که حداقل اینجا کار کرده بتونه یا کار کرده باشه، زندگی بخور نمیره، خود شبانه روزی خود سپری نمیکنه و بیشتر به شمول خود ما وابسته به مو کمک های خانوادگی یا دوستا و عزیزایی که بیرون از افغانستان و پاکستان هستن، در غرب اروپا هستن، متکی به مو هستیم و از اونجا کمک های بخور نمیره بر ما اینجا میرسه و همینجا شب و روز خود سپری میکنیم. اما طوره که بانو نظام گفتن که در حال حاضر بدون ویزه هم مشکل است که ما مو حواله که میایه و پول از صرافی یا از مو بانک ها بگیریم، از طریق وسترن یونین میایه. در کل دنیا فقط به خاطر شناسایی هویت تو نیاز به یک کارت یا به پاسپورت تو هست که حداقل شناسایی شوی که همون شخص مطلوب تو هستی. اما متاسفانه در پاکستان باید ویزه فعال داشته باشی، به اساس همون ویزه برات پول میدن. متاسفانه ما با این مشکل سخت مواجه هستیم و خدا را شکر همو دوستای پاکستانی که اینجا ما داریم، اونا از طریق کارت از اونا به مو و حساب از اونا پول میآید و اونا میرن پول هم میکشن و میارن میتن خانهشان آباد. مردم آب پاکستان واقعا مردم، بیشترشان مردم خوشبخت، مردم خوب هستند. اما در کل پالیسی و سیاست های حکومتش در قبال مهاجرین و خصوص در قبال افغان‌ها متاسفانه که بر همه معلوم است که خیلی یک سیاست ناکام، سیاست غیر انسانی و غیر قابل قبول است.
بله خانم نعیمی، بحث UNHCR و IOM مطرح میشه. به نظر شما این نهادها تا کدام حد میتونن از حقوق مهاجرین دفاع بکنن؟ تا کجا میتونن از مهاجرین حمایت بکنن؟ شما دو سال که اونجا بودین چه حمایت دریافت کردین از طرف این نهادها؟
در کل نهادهای مثل یونیسار، IOM، GIZ، اینا صادقانه گردن بگوید تلاش های خود میکنن، بی نهایت تلاش میکنن، اما دلایلی که پاکستانی ها ارائه میکنن میگن که ما مثلا هیچ تعهد بین المللی برای پذیرش مهاجر نداریم و در هیچ کنوانسیون رو در بخش ما مثلا چی نکردیم، امضا نکردیم و در ضمن اون تا حالی را هر چی که کردیم به حق همسایگی کردیم، فعلا با حکومت فعلی افغانستان ما مشکل داریم و هیچ افغانی دیگه برای ما دوست نیست، بلکه ما قبلا اگر به عنوان یک همسایه با شما نگاه میکردیم حتی اینمی رو میگه فعلا به عنوان یک دشمن نگاه میکنیم. ما نمیخوایم دشمن ما در خاک ما، در سرزمین ما زندگی بکنه و به حساب در اینجا باشه. یعنی این طور نیست که یک مهاجری را که او به هر نحوی در پاکستان فعلا مهاجر است، چه از گذشته و چه از حال، چه از سال 2021، اینا را در کل به این مورد به چشم یک دشمن نگاه میکنن. وقتی که چنین ایده به وجود میه، وقتی چنین دیدگاهی به وجود میه، شما شاهد هستین که دیگه فاجعه به وجود میه، مثل که ما و شما سال گذشته شاهد بعد از حمله اسرائیل در ایران شاهد وضعیت مهاجرین خود در ایران بودیم. متاسفانه دو کشور همسایه هر دویشان بی نهایت به خصوص در اخیر پاکستان دیگه از حد تیر، یعنی اگر نقطه سیاهی در تاریخ مهاجرت باشه همین کشور است فعلا.
اما خانم نعیمی، زمانی که مشکل بحثش مطرح میشه شما حتما مراجعه کردین به آدرس UNHCR. آیا آدرس مشخص اینا دارن در زمینه حمایت مالی زمانی که یک مهاجر کار نداشته باشه، درآمد نداشته باشه، اینا به نوعی میتونن کمک بکنن مهاجرین را؟
متاسفانه نه. متاسفانه تا حالا ما شاهد همچین صحنه‌ای نبودیم. با تاسف زمانی صحنه رخ می‌ده که مثلا فرض کنیم که یک مهاجر همراه فامیلش رد مرز میکنن، یعنی داخل افغانستان روان میکنن، اونجا بعضی سازمان‌های جهانی هست که اونا را بایومتریک میکنن، به خیالم یک مقدار یک پول بسیار اندکی را که تا کرای موتر تا کابل یا تا کجا را برشان مثلا در نظر گرفته میشه، حدود 3000 نمیدونم چند هزار نمیفهمم، نپرسیدیم و خودم هم تجربه نکردیم. دیگه هیچ گونه کمک و همکاری ما خانواده هایی بوده که ما مهاجرین که خود ما دست ما از آسمان و پای از زمین خلاص بوده، ما میرفتیم جمع میشدیم، کسی 100، کسی 50، کسی 500، هر کسی به حد توان خود. خانواده هایی بودن که بیچارا نداشتن، حتی گرسنه میخوابیدن، کرای خانه خود نداشتن، برای از نام مهاجرین بدبخت دیگه پیسه تا او زمانی که بسیار پاکستانی‌ها سر ما سخت نگرفته بود ما جمع میکردیم، برای از اینا روان میکردیم که اما شب و روز خود سپری بکنن. در این بخش اصلا تو حس میکنی که در پاکستان یک نهادی کمک کننده در بخش اقتصادی به خصوص در بخش مهاجرین وجود نداره، این تو یک احساس باید پیدا میشه. اما پالیسی های مثلا چیز خود دارن، ارتباطات خود همراه حکومت میگیرن، تلاش میکنن، اما موفق نیستن.
بله خب خانم نظام، اگر پلیس به سراغ شما بیاید، شما گفتین که ویزا هم دارین، چقدر نگران هستین اگر در خانه شما کوبیده شود از طرف پلیس؟ و شما چه استدلال دارین؟ آیا میتونین از حقتان دفاع بکنین در برابر پلیس؟
واقعا بهتان گفتم پیشترم که من تو حس میکنم که نیش هیچ ویزه ندارم و چند وقت پیش هم اینجا پلیس آمده بود، آنقدر من ترسیده بودم، یعنی از امور رفتار خشونتشون میترسیدم، چون نمیدونه تف فرد هستن، نیفتم خدای نخواسته یاره کدام چیز نشم و یا در مال و وسایل دست اندازی میکنن، یعنی هر وسایل که دندم دستش بیایه میگرن، بازم وسایل خبر صورت با ولی که ما خودم یک خانم تنها هستم، دو دانه طفل و نه وقت بسیار ترس داشتم. هزار نگاه ترس داشتم. چون پلیس های اجه یعنی رفتار غیر انسانی میکنن با اطفال، با زنها، با مردها. یعنی کم از طالب نیستن. اقدام ما یعنی بسیار ترس دارم.
بله. و آیا شما مراجعه کردین، مشکلتان را مطرح کردین با ادارای زیربط مثل UNHCR یا IOM؟ چی گفتن برای شما؟
با یونیسیار مراجعه کردیم. یونیسیار هم امو دلایل خود میگه بگرش زیادتر است. ما واقعا هرچی فشار بیاریم هیچ فایده نمی کنه و یا میگن از وقتی که افغان ها به پاکستان آمدن نیک کشور ما را غیر ناامن ساختن و ما هیچ گناه نمی کنیم، یعنی یا را بپذیریم. در مقدر وقت قبولشان کردیم، همسایداری کردیم، بس ماست و ما نمیخواییم که شهرونده خودم را در خطر بندازیم.
بله، تشکر. خب آقای پیکار، بحث بازگشت اجباری به افغانستان و مسئله اخراج اجباری مطرح است. شما حتما مثل خانم نظام کودک و فرزند دارین. بزرگترین نگرانی و ترس شما چی است؟
طبعا ترس از آینده، ترس از آینده امنیتی خود ما، خانواده ما، فامیل ما، طفلای ما که در 3 سال در پاکستان از درس و تعلیم اونا باز ماندن، عقب ماندن و بازگشت به افغانستان هم خیلی دشوار است. در حال حاضر از آغاز سال 2025 تا به حال حدوداً 2.8 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان اخراج شدند و افغانستان بازگشتند. در حال حاضر گروه حاکم یا حکومت فعلی افغانستان هم توانمندی یا ظرفیت پذیرش قدر مهاجر هم ندارند و کسایی هم که در افغانستان هستند یک کار و مصروفیتی که داشتن هم اونا حداقل نمیتونن کمو امرار معیشت خود بکنن. چیزی که حدوداً 3 میلیون مهاجر هم به افغانستان با این تعداد افزوده میشه و همگی طبعا نیاز به خوراک و پوشاک دارن. طبعا آینده خیلی دشوار خواهد بود و ما پیشبین آینده خیلی سخت و دشوار هستیم که در صورت که اگر اخراج میشیم و مهاجرین از اینجا اخراج میشن با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
بزرگترین فرزند شما چند سال داره آقای پیکار؟ شما گفتین 3 سال است که فرزندایتان از درس و آموزش در پاکستان محروم موندن، اگر من درست گرفته باشم منظورتان را.
بزرگترین فرزند من در افغانستان صنف 2 مکتب بود که ما به پاکستان آمدیم، حالا 11 ساله شده، قرار بود که باید صنف 4 یا 5 میشد و اگر بازگشت به افغانستان هم بکنیم و اونا اگر امتحان هم سپری بکنن در نهایت شاید 1 سال دیگه بتانن اونا مکتب برن، دیگه طبعا از مکتب باز میمانه به خاطر از اینکه دخترم کلانتر از همه دخترم هست.
خب
و من سخت نگران آینده ازی هستم.
در پهلوی ای که شما نگران آینده دخترتان از بود تحصیلی و آموزشی هستین، خود شما چقدر ترس دارین از بازگشت به افغانستان؟ اشاره کردین به مشکلات مثل نبود سرپناه، نبود کار، مشکلات اقتصادی، از لحاظ سیاسی هم مشکل دارین شما؟
سکی تر کسایی که بعد از 15 اگوست 2021 به ایران و پاکستان سرازیر شدن، طبعا اونا همونطور که پیشتر گفتم فعالین رسانه‌ای بودند، فعالین حقوق زن هستند، فعالین حقوق بشر هستند، نظامیان پیشین هستند، سیاسیون هستند. طبعا بدون مشکل نیستند. اونا بنابر دلایل امنیتی، بنابر چالش‌های امنیتی اونا به ایران و پاکستان سرازیر شدند. متأسفانه زمانی که اگر خدای نخواسته از اینجا اخراج میشیم به افغانستان میریم، طبعا با مشکلات جدی امنیتی مواجه خواهد بودیم. نه تنها ما، امی اقشار دیگه را، دوستای دیگه را که براتون گفتم، امی سکتورهای دیگه را که براتون بیان کردم، همگی با مشکلات جدی مواجه خواهد بوده.
اما در مورد عفو عمومی که رهبری طالبا اعلان کرده چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که تنها در حد حرف هستین؟
پایی مثلم و گپای روی کاغذ است که ما و شما بارها در نظام های پیشینم با چنین گفتارها و با چنین وعده ها شاید بودیم دیدیم، اما متاسفانه در 4 سال گذشته هم ما شاید برخوردهایی بودیم از جانب گروه حاکم در افغانستان که نظامی های پیشین و سیاسیون مورد ضرب و شتم و بازداشت ها و شکنجه و محکمه های سرایی از طرف گروه حاکم در افغانستان قرار گرفتند و همونطوره که همه شاهد هستیم کسایی که از ایران و پاکستان هم بازگشت کردن به افغانستان اونا بازداشت شدن از طرف گروه حاکم و اونا به زندان ها روانه شدن یا ای که محکمه سرایی شدن و قربانی شدن. طبعا این مشکل وجود داره و این گپ روی کاغذ است، در عمل برعکس است.
تشکر. خوب خانم نعیمی، شما حالا که به کشور سومی به کشور مقصد منتقل شدین، چه فکر میکنین؟ شما چقدر و دیگر افغانهایی که مثل شما تانستن از ایران، از افغانستان، از پاکستان و کشورهای مثل ترکیه به کشور سومی منتقل شوند، چقدر شما میتونین پیام افغانهایی را که فعلا در این کشورها منتظر منتقل شدن به کشور سومی هستن منتقل بکنین به اینا تا روند انتقال این دسته از افغانها هم شدت کسب بکنه، افزایش پیدا بکنه، سریع شبه؟
بسیار سوال بجا کردین شما، خیلی عالی فرمودین. من شخصا خودم هم اینجا که فعلا هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیدیم، حتی با اعضای فامیل خود میگم که باید طوری باشه که ما شما به نمایندگی از اون مردم روزی که بر ما اینجا معارفه گرفتن، یعنی بر ما خوش آمدگویی گفتن، من احساس شدم و اشکایم جاری شد، گفتم ما اینجا آمدیم، خیلی خوش هستیم که شما ما رو خوش آمد میگیم، خیلی خوش هستیم که ما از یک وضعیتی که در پاکستان داشتیم بعد از چندین سال تانستیم که در اینجا بیاییم، اما اونجا کسایی پشت سر ما ماندن که وضعیتشون خیلی به مراتب از ما کده بدتر هست، وضعیتشون خیلی خطرناک است، هیچ راهی بازگشت ندارن. اما بدی کار در اینجا هست که متاسفانه فعلا کسایی که در کشورهای سومی سفر میکنن اینا اول که با لسان مشکل دارن، اما ارتباطات اجتماعیشون صفر، اگر صفر نباشه خیلی ضعیف هست، اما باز هم تمام تلاش ها باید صورت بگیره. نه تنها من در اینجا میگم، حتی به اهالی کمپ میگم شما باید رفتاری بکنین که گلگوی از خوبی و نیکی را بتین که حداقل بگوین که نیمه افغانایی که در اونجا ماندن اینمینا هم نخبگان هستن، انسانهای خوب هستن، که اونا نجات پیدا بکنن و زمینه برای آمدن از اونا فراهم شود. این وظیفه تک تک هر افغانی که یک اندیشه در خود داره باید باشه که برای مردم خود، برای جامعه که در اونجا پشت سرشان ماندن با او یک شرایط سخت، دادخواهی صورت بگیره و تلاش صورت بگیره و با امور رفتار انسانگونه و شهروندی ثابت بکنن که مردمان اینا هستن که با اینا میشه گزاره کرد، میشه اینا درد سر نبوده باشن، میتونن که زمینه ای را فراهم بکنن برای حضور تعداد کسایی که در اونجا ماندن و ما بقیه مهاجرینی که در اونجا در انتظار هستن. این وظیفه تک تک ما هست.
بله تشکر. خب خانم نظام، اگر شما به افغانستان بازگردانده شوین به شکل اجباری، چه فکر میکنین؟ چه خطرات میتونه متوجه شما باشه؟
میبخشین که من کم دیر جواب کنم بخاطر که یکان مشکلات هستید.
خواهش میکنم، پس برمیگردیم به شما تا لحظات دیگر. آقای پیکار، بحث اولم نیست و بحث آخرم نخواهد بود، ما همواره در مورد مشکلات مهاجران افغان در کشورهای مثل پاکستان، ایران و ترکیه صحبت کردیم. انتظار شما به عنوان یک مهاجر در کل از جامعه جهانی چیست؟ چقدر مهم است که جامعه جهانی، کشورهایی که شما منتظر منتقل شدن به این کشورها هستین، به موقع عمل بکنن تا
زیاد دیر نشه و بازو زمان اگر فرصت از دست بره شاید جبران ناپذیر باشه، درست؟
دقیقاً. بیشتر فکر کنم بانو نعیمی هم اشاره داشتن در مورد کار یا اقدامات سازمان بین‌المللی IOM و یونیسیار. باید بگویم که متاسفانه آنچنان که آدم میشه که صادقانه بیان بکنه کار کرد از اینا صادقانه نیست. اولا
چرا فکر میکنین صادقانه نیست؟
به دلیل از این که مثلا سازمان IOM کارمندان و پرسنلشان بیشترشان از حکومت میزبان در اونجا مأمور هستن، همونطور سازمان یونیسیار هم. ببینین دوستایی که با من یک جای انترویو را سپری کرده بودیم با سازمان یونیسیار حدودا 3 سال قبل، اونا به امریکا و کانادا و بعضی کشورهای دیگر رسیدند. اما متاسفانه شاید نه تنها ما، شاید از ما پیشترم دوستای دیگه هم بوده باشه که تا به حال اونا اصلا امو پروندهشان شاید ورق زده نشده باشه. و این نشاندهنده از این است که حتما گپایی هست اونجا و کار صادقانه پیش نمیره. و افزون بر این سازمان IOM هم همطور مامورای از کشور میزبان دارن، اونا مثلا کیسا یا پرونده هایی که رجعت داده میشه به IOM متاسفانه اونا به دلیل از این که گاهی پروژه به گونه تمام نشه و پروژه امتداد پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، به این دلایل کار خیلی بطی خیلی بکندی ما عملا شاید بودیم. شاید دوستای باشن که همین لحظه صدای ما را میشنون از همین تریبیون و اونا حرفای ما را اونا مورد تایید بگذارن که متاسفانه سازمان IOM در پاکستان خیلی کارش به گونه ابتدایی بگویم یا خیلی بطی پیش می برد تا ای که یک پرونده یا یک دوسیه یکی از دارندگان پرونده های مهاجرتی را اونا بررسی بکنن و تا ای که کارش تکمیل شود و سرمنزل مقصودش یا مو کشوره که هدفش هست برسه. این چیزایی است که ما چیزی را که میگم عملا ما شاهدش بودیم، دیدیم و صدها مهاجر یا دارنده پرونده های مهاجرتی قربانی از این وضعیت شدن متاسفانه.
بله خب بله مهربانی
میخوایم و میایم سر موضوع اصلی سوال شمایی که ما به عنوان یک دارنده پرونده مهاجرتی یا یک مهاجر از نهادهای بین‌المللی بخصوص سازمان محترم یونیسیار و IOM و همچنان کشورهای مهاجرپذیر، کشورهایی که ما اونجا پرونده داریم، به گونه جدی و صمیمانه از اونا تقاضا میکنم تا به این مشکلات رسیدگی بکنن. قبل از این که به گفته شما خدای نخواسته وضعیت پیش بیایه که آنگاه دیگه قابل جبران نباشه و او وقت پشت آب رفته بیل گرفته نشه، قبل از اینا اقدام بکنن و اینا دست به دست هم بتن و به گونه جدی کار بکنن تا ای که این وضعیت از این حالت ما براییم و وضعیت به گونه عادی و پرونده ها رسیدگی بشه و به مو سرمنزل مقصود خود برسه تمام مهاجرینی که اینجا در حالت انتظار و بی سرنوشتی به سر میبرن.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم نعیمی شما چه فکر میکنین در مورد سرنوشت مهاجران افغان که سالها یا هم ماها در پاکستان منتظر هستند؟ اگر اینا پس از اخراج اجباری به افغانستان میرن، به نظر شما حاکمان فعلی افغانستان چه مکلفیت دارند در مقابل این مهاجران؟ چه سهولتهای، چه تسهیلات، چه امکانات به اساس قوانین حقوق بشری باید بر اینا فراهم شود؟
باور بکنید که دارم صادقانه صحبت بکنم، نه در دوران حکومت های گذشته و نه در حال. و وظایفی که به دوش حکومت ها در افغانستان گذاشته میشه و در قوانین بین المللی بینوان حاکم یک سرزمین
و دوششون گذاشته میشه. متاسفانه هیچ وقتی در قبال ملت افغانستان مسئولیت چیزی که نبوده مسئولیت در قبال ملت بوده. و حالا اگر در نظر بگیریم با تاسف که باید عرض بکنم بنا به مشکلاتی که وجود داره و سرازیر شدن مهاجرین از دو کشور همسایه و خصوص ایران و پاکستان به قدر زیاد هست که پیشتر برادر ما صحبت کردن یا شما، ما در تا یک سال کمتر یا بیشتر از یک سال ما 8 میلیون بر مهاجر بازگشت کننده داشتیم که اینا 99% از اینا به اجبار بازگشتن. شما این را قبول بکنین که کسانی که از اینجا رفتن یا به اساس بیکاری یا به اساس خطرات یا به اساس گفته برادر ما مشکلات های ایدئولوژیکی که در اونجا به وجود آمدن اینا مهاجر شدن، پس اینا وقتی که میرن اونجا از هر لحاظ دیگه ما چیزی برای داشتن نداریم، نه از لحاظ مادی و نه از لحاظ حتی معنوی، هیچ جایی اونجا برایشان وجود نداره که اونا بتونن مسئول زندگی بکنن. و از طرفی هم حکومت هم در جایگاه قرار نداره، شاید بخواد تلاش بکنه، شاید بخواد که نکنام باشه، اما این می توانمندی پیششون وجود نداره این لحظه که بیاین ما خود بازی نکنیم. این می توانمندی برش وجود نداره که بتونه از مهاجرینی که در روز هزاران نفر از یک مرز عبور میکنه الا که اونم تو میان مثل گوسفند وری گله گوسفند وری با امان خدا سپرده شون، در هر جایی میمیرن، در هر جایی گرسنه میمونن، یک چند وقت خانه یک فامیل خود تر میکنن، به این شکل اینا روزگار سپری میکنن. و این خودش بسیار فاجعه کلان است که اصلا نمیشه که در جهان امروزی را با دیگر جای دنیا مقایسه کرد بجز افغانستان بدبخت و ملت مظلومش.
بله، خب بیاین که بریم سراغ خانم نظام. امیدوار هستم که سر صدای کودکانشان ای بار اذیتشان نکنه. خانم نظام هستین؟ میتونین صحبت کنین؟ خب متاسفانه خانم نظام همچنان مصروف دو فرزند دوگانگی زیر 2 سالشان هستن، واقعا سخت است. خب آقای پیکار، شما به عنوان یک مهاجر از نهادهای مدافع حقوق بشر به ویژه حقوق مهاجرین چه انتظار دارین؟ خب نهادهای مختلف فعالیت میکنن، کار میکنن، بودجه دارن، فکر میکنین اینا میتونن شما را در این شرایط کمک کنن؟
خب هر نهاد سکتوری که در یک راستا مسئولیت داره و کار میکنه، طبعا به گفته شما اونا بجت یا مو هم هزینه های خود دارن که اونا از طرف سازمان های جهانی پول دریافت میکنن و بودجه دریافت میکنن تا در این راستا کار بکنن، که متاسفانه کوتاهی ها زیاد است و ما زیاد منفی نگری نمی کنیم. سازمان های مدافع حقوق بشر، مدافع مهاجرت در این راستا زحمت کشیدن، کار کردن تا می لحظه که ما و شما هم صحبت می کنیم. از منابع و مراجع مختلف ما آگاهی دارم که اونا در این راستا کار میکنن، حتی بالای حکومت پاکستان هم اونا فشار میارن که به نوعی بتانند که جلو اخراج اجباری مهاجرین را بگیرن، اما حکومت پاکستان متاسفانه پابندی به هیچ اصول و موازین بین‌المللی نداره متاسفانه. و در کل این نهادها کار خود هم میکنن و باز هم من از این تریبیون شما سر از اونا صدا میکنم که اگر کارم میکنن به گونه گسترده تر، به گونه جدی در راستا کار بکنن تا وضعیت تغییر بکنه، وضعیت از این حالت فعلی نابسامانی که وجود داره تغییرات را ما اونجا احساس بکنیم، حداقل که از این وضعیت و از این حالت مهاجرین محترم رهایی پیدا بکنند.
به نظر شما آقای پیکان، کسایی که به شکل اجباری و ناخواسته به افغانستان بازگشت میکنند و اخراج میشن به افغانستان از کشورهای مثل پاکستان، ایران یا هم ترکیه، حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چه مکلفیت های در قبال شهروندا داره؟ چه باید شوه تا اینا اگر برمیگردن به افغانستان در اونجا بتونن یک زندگی را برای خود و خانوادهشان فراهم بکنن، مثلا کودکانشان مثل دختره که شما بتونن آموزش ببینن، مکتب برن، از امکانات اقتصادی برخوردار باشن، سرپناه داشته باشن، فکر میکنین ممکن است؟
ما بعید میدانم متاسفانه. ما در نظام قبلی هم بر علاوه ازی که ما وزارت را زیر نام عودت مهاجرین داشتیم، در پلوی ازی که مهاجرین عودت میکردن بر افغانستان و این وزارت در این راستا کار میکرد، اونا در مجموع برخی از نهادهای سکتوری اونا پالیسی ساز بودن، متاسفانه اونا کار عملی نمیکردن. من نمیفهم که چی نو اصول و قوانین رایج بود در افغانستان. اونا سالانه بودجه داشتن، بودجه میگرفتن و تنها با پالیسی کار میکردن، متاسفانه با کار عملی اونقدر نداشتن. به هر صورتش بیشتر سر این موضوع نمیپردازم. در پلوی از این که مهاجرینی که از بیرون از افغانستان می آمدن، ما مهاجرین داخلی هم داشتیم، بیجاد شده های داخلی هم داشتیم که در نظام های قبلی هم این وضعیت در افغانستان جاری بود و با فرارسیدن فصل سرما ما شما متوجه می بودیم و فوکس می کرد رسانه ها سر از اونا که با بارش برف و باران و فرارسیدن فصل سرد سرما اونا با مشکلات جدی مواجه می شدن که رسیدگی با اونا نمی شد. چی رسه به ای که گفته بانو نعیمی یا در بحث حاضر که ما و شما سر بازگشت سیلاسای مهاجرین بر افغانستان
که در اون زمان به ای پیمانه نبود.
دقیقا و ما بعید می دانم که به این گونه، به این گستردگی که روزانه به هزاران مهاجر به افغانستان دوباره بازگشت میکنه، نظام فعلی یا حکومت فعلی بتونه که به اونا رسیدگی
اما
بکنه.
اما کاری که فکر میکنن از توان حاکمان فعلی ساخته هست، آنچه از دستشان فعلا ساخته است، با توجه به می امکانات معدود چه کرده میتونن به نظر شما؟
والا آنچه که
بحث آموزش مطرح میشه، مثلا مکتب، پانتون،
خب متاسفانه تنها برای پسرها فکر میکنم تا صنف 12 یا تا دانشگاه میتونن به مو اصول و به مو پرنسیپایی که فعلا رایج است در افغانستان اونا به درس و تعلیمشان ادامه بودن. اما ما و شما شاهد هستیم که رفتن دخترها به مدارس و مکاتب و دانشگاه ها بعد از صنف 6 مکتب دیگه اونا اجازه ندارن متاسفانه، و حکومت فعلی هم همی اصول و پالیسیش است که نظام فعلی بگویم یا اونا برنامه برای ادامه تحصیل دخترها در افغانستان متاسفانه ندارن که یک چالش خیلی گسترده هست و بخصوص به گفته شما بر مهاجرینی که حالا بازگشت میکنن بر افغانستان دوباره میرن، بر از اونا خیلی سخت خواهد بود.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه، جناب سینا پیکار و خانم شیدا نظام، دو تن از مهاجران افغان در پاکستان، همچنان خانم فاطمه نعیمی که پس از گذراندن حدود 2 سال در پاکستان سرانجام تانستن به کشور سومی مهاجرت بکنن. از شما مخاطبان گرامی رادیو آزادی هم سپاسگزار هستیم که در برنامه حاضر زیر آسمان کبود با ما بودین. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
یادم برسه دوستان با هر کامی با چشم جادوی محبت از آن ترسم کاتشم زند بر جان عشق به سرانجامی در خزانه عمر دل عاقبت از آن ترسم کاتشم زند بر جان عشق به سرانجامی عشق به سرانجامی باز چشم جادویم در رحم نهد کامه باز زلف و ابرویم